ایستگاه اندیشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. دنیای با حضور تو دنیای دیگری است، روز طلوع سبز تو فردای دیگری است، بوی بهشت می‌وزد از کوچه باغ‌ها، خاک زمین بهاری گل‌های دیگری است، گل‌های مریم از گل نرگس معطرند، عیسی اسیر نام مسیحای دیگری است. دیگر زمان از این همه تکرار خسته است، تاریخ بی قرار قضایای دیگری است، با هر غروب جمعه دلم زار می‌زند، چشم انتظار جمعه زیبای دیگری است. با یادت ای مسافر شب گریه بقیع، در جمع کرانم و دل من جای دیگری است. السلام علیکم یا اهل بیت نبوه. عرض سلام و احترام دارم خدمت شما بینندگان ارجمند شبکه جهانی ولی عصر. انشالله که نظر لطف و عنایت ویژه حضرت صاحب الزمان شامل حال همه ما باشه و انشالله که به لطف دعای حضرت اقوال ما، اعمال ما و احوال ما مورد رضایت حضرات معصومین قرار بگیره. در خدمت شما هستیم با برنامه ایستگاه اندیشه. قرار تأمل کنیم و در سوالاتی که مطرح میشه هم تحمل کنیم و هم تأمل کنیم و انشالله بتونیم معرفت خودمون رو نسبت به زندگی و سیره زندگی ساز اهل بیت علیهم السلام بیشتر کنیم. کارشناس خوب برنامه استاد ارجمندمون جناب حجت الاسلام روستایی در خدمتشون هستیم و گفتگو رو با این عزیز آغاز خواهیم کرد. آقا سلام علیکم، شب شما بخیر.
علیکم سلام و رحمت الله. بنده هم خدمت عزیز والی و بینندگان عزیز شبکه جهانی عزیز ولی است ارواح له الفدا عرض سلام و ادب و احترام دارم و خرسند هستم که ما رو مهمان نگاه های گرم خودشون کردن. امیدوارم که با برنامه خوبی بتونیم خدمت عزیزانمون باشیم.
خدا خیر بده به شما. در زمینه تبیین و ترویج معارف اهل بیت الحمدلله هم موفق هستید و هم انشاءالله این توفیقات روزافزون باشه. در خدمت شما هستیم. روزهای پایانی ماه صفر، هم شهادت امام حسن مجتبی، شهادت حضرت علی ابن مستر رضا و شهادت حضرت رسول به تعبیری، شاید به تعبیر درست هست و خیلی خوبه این مناسبت ها بهانه‌ای بشه ما تأمل کنیم راجع به معارف دینیمون. بعضیا تو ذهنشون سوالاتی هست، سوالم همیشه بد نیست، گاهی وقتا به خاطر یافتن مطلب تازه‌ای هست. گاهی وقتا هم این هست که شبهاتی مطرح میشه، بعضی ها اغراضی دارن و امراضی دارن، شبهاتی رو مطرح کن. این روزها هم که دیگه فضای مجازی که مملو از این شبهات، در خدمت شما هستیم. انشاءالله هم نکاتی رو شما بفرمایید راجع به زندگی حضرت امام حسن مجتبی معز المؤمنین و هم انشاءالله اگر توفیق داشته باشیم پرسش و پاسخ بینندگان رو هم ببینیم و بشنویم. در خدمت شما باشیم.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. ما جناب شرافت اگر بخوایم در این برنامه طبیعتاً به زندگی اون امام همام بپردازیم، نه توانشو داریم به لحاظ دانشیشون ما کجا و شناخت اون عزیزان کجا و نه فرصتش رو، لذا مجبوریم با علم اندک خودمون برشی بزنیم از زندگی اون حضرت و یک قطعه ای رو مورد خوانش جدید و بازخوانی قرار بدیم. با توجه به اینکه شهادت اون حضرت هست و امیدوارم که نظر لطفشون به ما باشه و بینندگان عزیزمون هم در شب شهادت و روز شهادت اون امام عزیز ما رو از دعای خودشون فراموش نکنن، یک قطعه ای رو که در زندگی آقای امام حسن مصطفی علیه السلام گاهن دیده میشه مورد بحث قرار میگیره، یا در کتاب‌های تاریخی، حالا چه کتاب‌های تاریخی شیعی، چه کتاب‌های تاریخی اهل تسنن یا نوشته‌های وهابیت در این زمینه یا بعضن مستشرقین، پیرامون صلح حضرته و اینکه این صلح امام به چه صورته. خب ما روایات تاریخی گوناگونی در این زمینه داریم، کما اینکه مکاتب تاریخی مختلفی هم داشتیم و در هر دوره و در هر حکومت اینها یه سری مورخین وجود داشتن که همساز با حکومت بودن و لذا مثلا می‌بینیم در بعضی گزارش‌های تاریخی یک سری تناقضاتی می‌بینیم، گاهی اوقات یک سری اقرازی بعضن دیده میشه، یا گاهی اوقات یک شرایطی در یک دوره حکومتی باعث می‌شده که علیه مثلا اهل بیت علیهم السلام یک زاویه‌ای گرفته بشه و یک موضع‌گیری از ناحیه حکومت به جامعه تزریق بشه. که ماجرای آقای امام حسن مجتبی علیه السلام هم از این قرار. ما در گزاره‌های تاریخی چند مدل می‌بینیم نسبت به اصل صلح، حالا جدای از مفاد صلح که مفاد صلح چیه، نسبت به اصل صلح آیا امام مجتبی علیه السلام آمد تقاضای صلح کرد یا شخص دیگری تقاضا کرد؟ این یک بخش گفتگومون هست. آیا امام حسن مجتبی حالا بر فرض اینکه تقاضای صلح کرده باشن، آیا فریب خوردن یا خیر داستان چیز دیگری بوده؟ اینم باز یک گوشه دیگر از بحث. نکته سوم، آیا امام حسن مجتبی علیه السلام قصد نداشتن حکومت اسلامی تشکیل بدن؟ یعنی نگاهشون یک نگاهی بود که مثلا من برم یه گوشه ای ذکر بگم و دعا بخونم و مثلا فرض کنید عبدالله ابن عمر که 60 سال فتوا میداد، توی منابع تاریخی آمده که یفت ناس 60 سنه 60 سال فتوا میداد، تو هر حکومتی هم جیره و مواجهش رو دریافت میکرد، هیچ خبری هم نبود، کسی کارش نداشت. آیا نظر امام هم در قبال تشکیل حکومت اسلامی این بوده یا نبوده؟ این هم بخشی از گفتگومونه. اساسا مفاد صلح امام حسن چیه؟ آیا امام به دنبال یک سری خلاصه متاع دنیوی بوده و دنبال این بوده که پولی دستش بیاد و امورات زندگیش بگذره، یا مثلا امورات زندگی هایی رو بگذراند؟ آیا این بوده یا نبوده؟ اینا یک ابعادیه که ما در صلح امام حسن باید ببینیم و مورد یک بازخوانی قرار بدیم و با توجه به اون شناختی که از شخصیت امام حسن داریم، اون شناخت حضرت رو یک سنجه‌ای قرار بدیم برای ارزیابی این گزارش‌ها. و البته نه فقط اون شناخت رو، بلکه روش‌های پژوهش در تاریخ رو، چه بحث ارزیابی سندی باشه و امثال اون رو، به عنوان یک سنجه‌ای قرار بدیم که بفهمیم کدومی که این گزاره‌ها درسته. من از اول شروع بکنم. مثلا
قبل که وارد بشیم، ما همونطور که توی مثلا روایات علم رجال رو داریم، درایه رو داریم، توی متون تاریخی هم اینجوری که شما باید حساس باشیم هر مطلبی نقل شده سریع دست و پای خودمون رو گم نکنیم.
درسته.
یعنی به قول شما وقتی مورخین خیلیشون رزقشون رو از دربار میگرفتن،
بله،
و قلمشون به اون سمت میچرخیده، باید با یه دقت بیشتری و خیلی هم اتفاقا هوشمندانه گاهی وقتا بعضی مطالب رو مطرح میکنن. و این خودش یه نکته است که فرمودید، امیدوارم این دقت رو داشته باشیم و در محضر علما باشیم، از علما بتونیم یاد بگیریم و این قصه رو پیش ببریم. چند تا سوال مطرح کردید و سوال اول این بود که چه کسی تقاضای
آیا امام تقاضای صلح کرد یا عرض کنم شخص دیگری تقاضای صلح کرد؟ این یک نکته است.
و همین وارد بشیم وارد.
بله، حالا عرض میکنم محضرتون. یا اینکه اصلا اگر امام حسن مثلا برفرض تقاضای صلح کرد، آیا گول خورد یا گول نخورد؟ بحثیه که باید مطرح بشه. ببینید، درباره ما قبل از اینی که حالا بخوایم بپردازیم به اینکه کی تقاضای صلح کرده، باید یک نکته رو توجه بکنیم به پیش زمینه های او. قبل از اینی که حالا صحبت این باشه که چه کسی تقاضای صلح کرده، باید اون روایاتی که زمین ساز این روایت شده، اون بستر رو باید بشناسیم. یعنی اون خط سیر و اون حالا به تعبیر عامیانه تر اون نخ تسبیحی که در واقع جریان مقابل اهل بیت علیهم السلام آمده ترسیم کرده و این رو قرار داده بر سر راه که به این برسه، به این نکته که امام تقاضای صلح کرده است، به این برسه. قبل از اون باید این مسئله رو ببینیم. ما در روایت تاریخی بعضی روایت داریم که در مصادر حدیثی آمده یا حتی در بعضی مصادر شخصیت نگاری آمده که مطرح میکنن که بله، امام حسن مجتبی علیه السلام با اینکه یک لشکر کاملا آماده داشت، 100% آماده، اما نمیخواست بجنگه. گفت دوست ندارم، مثلا دنبال حکومت اسلامی نیستم، مثلا نمیخوام حکومت تشکیل بدم، به خاطر سلطنت هم نمیخوام با اینا بجنگم. ببینید این روایت رو در کتاب المستدرک الصحیحین حاکم، حالا برابر جستجویی که بنده انجام دادم به عنوان اولین کتاب من این رو دیدم، آقای ابوالعریف یا ابوالغریف، حالا در موردش دوتا نقل آمده، دوتا ضبط آمده، میگه کنا فی مقدمت الحسن ابن علی علی 12,000 تقتر اسیاف نامن الحده علی قتال اهلشون. میگه من سرلشکر بودم، اصلا تو خط مقدم بودم، فرمانده بودم تو لشکر امام حسین. یعنی کاملا داره از میدون جنگ برامون روایت میکنه به قول خودش. 12,000 هم نیرو داشتیم و شمشیرامون به شدت تیز بود، آماده جنگ با خلاصه شامی ها. و علینا ابو عمر یا ابو عمر تاها، حالا بنابرای ضبطی که داره، میگه فرمانده که ما، مثلا فرض کنید این آقا در خط مقدمه، یه فرماندهی داره، خودش حالا مسئولیت داره، یه فرمانده هم داره، میگه آقای ابو عمر مثلا همچین اسمی، این آقا فرمانده ما بود. فلما اتانا صلح الحسن ابن علی و معاویه کأنما کسرت ظهورنا. میگه زمانی که خبر صلح امام حسن رسید، انگار کمر ما شکست. یعنی چی؟ یعنی ما کاملا آماده جنگ بودیم، اما کمر اون شکست. چرا؟ به خاطر ناراحتی، اصلا ریختیم به هم. زمانی که امام حسن علیه السلام آمدن در کوفه، یک مردی از بین ما بلند شد که بهش میگفتن ابا عامر سفیان ابن لیل. ایشون گفت السلام علیکه یا مذل المؤمنین، سلام بر شما ای کسی که باعث نستجیر بالله ذلت مؤمنین شدی. امام فرمودن لا تقول ذاک، این حرفو نزن، یا ابا عامر لم اذل المؤمنون، من ذلیل نکردم مؤمن رو، ولکن کرهت ان اقتلهم فی طلب الملک، من دوست نداشتم در طلب حکومت با اینا بجنگم. خب ببینید، یعنی امام رو داره به گونه ای نشون میده که اگه من میخواستم بجنگم، انگار ریاست طلب بودم، حکومت طلب بودم. معاویه هیچ مشکلی نداره، مثلا اون داره حکومت میکنه، منم حالا اگه بخوام برم بجنگم، من ریاست طلبم، من نمیخوام ریاست طلبی بکنم. اصلا این نیست جریان. ما در نامه های آقا ابو عبدالله، چون بالاخره اهل بیت علیهم السلام کلهم نور واحد هستن، یا در همین نامه های امام حسن اصلا داریم که مثلا از آقا ابو عبدالله علیه السلام به معاویه میگن من منکری بزرگتر از حکومت تو بر مسلمین نمیبینم و تو طاغوتی. اصلا این واژه طاغوت در کلام اهل بیت هست. اون وقت امام بیاد بگه خب آقا من با طاغوت کاری ندارم، با طاغوت صلح میکنم، نمیخوام به قول معروف در طلب حکومت باشم. اصلا اینجوری نیست. سیره سیاسی اهل بیت علیهم السلام تو تشکیل حکومت، ما در نامه های آقا ابو عبدالله این رو میبینیم. در برنامه های قبل من اشاره کردم در تاریخ طبری داریم که وقتی حالا به روایتی 12,000 به روایتی 18,000 نامه محضر حضرت رسید، آخرین نامه ها رو سعید ابن عبدالله حنفی و یکی دیگه از اصحاب آوردن که اینا هم در کربلا شهید شدن، اینا آوردن. بعد حضرت یه نامه برای کوفیان نوشته که آخرین نامه حضرت هست، میفرمایند که فإن جل مقالتکم، این تعبیر آقا ابو عبدالله، میگه اون اساره تمام این 18,000 نامه یا 12,000 نامه این است که لیس لنا امامون، آقا ما امام نداریم، شما بیا. و اتفاقا ما در کلام خود یزید میبینیم، در کلام سنان ابن انس میبینیم، دوشان عبدالله میگه اصلا این به هدف حکومت اومده بود، میخواست حکومت اینا رو سرنگون کنه، خودش حکومت بکنه. خب امام حسن هم همینطوره در مقابله با معاویه، و حالا من یه عرایزی رو ادامه خواهم گفت، میگه اصلا حق منه، حق اونیست، این داره سر این با من نزاع میکنه. وقت امام بیاد بگه نه من نمیخوام با این بجنگم، مگه میشه همچین چیزی؟ خب این روایت تاریخی در این مصادر آمده، البته غیر از این کتاب المستدرك الصحيحين و الاستیاب، در کتاب ذخایر العقبا، در کتاب المقاصد الحسنه، ملقات المفاتيح، کتاب دیگه هم اومده. ولی خب اون همون آقای ابوالعریف یا ابوالغریف، این آقا مشکل داره، این آقا خودش مشکل داره. و علارغم اینکه حالا سعی کردن یه عده این رو توثیقش بکنن، یه عده براش یه مواردی رو درست بکنن، اما نه، این به لحاظ حدیثی و به لحاظ نقل روایت آدم مورد وثوقی نیست. و علمای اهل سنت مثل ابن ابی حاتم، مثل شمس الدین ذهبی، یک تعابیر بدی در کتاب‌های خودشون نسبت به این دارن. البته در کتاب‌های مثل الکاشف، شما اینو میگم میدونم الان شبکه‌های وهابی ممکنه سر بگن ای آن ذهبی تو مثلا سیرش مثلا فلان چیزو گفته، نه آقا، در الکاشف برید ببینید، دیوان الضعفا برید ببینید، المغنی ببینید و کتاب‌های دیگه که حالا من الان فرصت ندارم تمام این گزارش‌ها رو یکی نمایش بدم. این آدم ضعیفه، این آدم مشکل داره، اصلا نمیشه به نقل این اعتماد کرد. لذا پس این اولین ماجراست که میان میگن بله امام حسن اصلا نمیخواست تشکیل حکومت بده. حالا قدم دوم، حالا که نمیخواد تشکیل حکومت بده، چرا نمیخواد تشکیل بده؟ میره سوال میکنه دیگه، آقا من چرا سوال کردم؟ چون نمیخواستم حکومت تشکیل بدم. پس کی اینجا طبیعتا تقاضای سوال کرده؟ از این نقل چی برمیاد؟ چرا آقا تو ذلیل کردی برو؟ نه آقا من ذلیل نکردم، من نمیخواستم حکومت تشکیل بدم، رفتم سوال کردم با اینا، یعنی خودم خواستم که برم سوال بکنم. این در واقع اون قطعه دوم این پازل که اینا چیدند برای و این سناریو رو در واقع طراحی کردن که بله آقا امام حسن مجتبی علیه السلام آمدن و میخوان همچی کاری انجام بدن و درخواست صلح از امام حسن مجتبی است. خب اون وقت جالب اینجاست که ما وقتی میایم مصادر تاریخی نخستین رو بررسی میکنیم در این زمینه، میبینیم اصلا اینجوری نیست. اصلا امام حسن نه تنها تقاضای صلح نداده، بلکه اصلا به شدت با معاویه مشکل داشته و اصلا معاویه است که هیئت اعزامی میفرسته که آقا بیا صلح کن، آقا بیا با من نجنگ. اصلا حضرت دنبال این نبوده، بلکه صلح تحمیلی به حضرت تحمیل شده. شما ببینید در کتاب عرض کنم محضرتون تاریخ یعقوبی میگه وجه معاویه الی الحسن، معاویه فرستاد. کیو فرستاد؟ المغیرة بن شعبه، عبدالله بن عامر بن کریز، عبدالرحمن بن ام حکم و اتوه و هو بالمدائن. حضرت تو مدائن بود، این اومدن محضر حضرت و خلاصه آمدن و صحبت صلح رو مطرح کردن که ما در ادامه داریم که اصلا حضرت صلح رو نمیپذیره تو این ماجرا. صلح حضرت نمیپذیره تو این قصه و با اینا مقابله میکنه، اینقدر اصرار میکنن و خلاصه حضرت آخر مجبور میشه. ما اصلا در بعضی مصادر داریم که حضرت اصلا تقیتا صلح کرد، اصلا این نبود که امام علیه السلام به دنبال صلح و کنار اومدن و مذاکره و این حرفا و معاویه باشه. اصلا در قاموس اهل بیت نمی گنجه که با طاغوت اینجوری کنار بیاد. شیطان بزرگه، طاغوته، امام با طاغوت کنار نمیاد و لذا این حرفی که میان مطرح میکنن کاملا بی اساسه. خب من این نکترم که خدمت شما عرض بکنم و خدمت شما باشم، این که امام حسن علیه السلام با تقیه صلح کرده. ببینید در کتاب المجموع، کتابی هست به نام المجموع شرح مهذب شیرازی که آقای عرض کنم خدمت شما نووی این کتاب رو اصلش رو نگاشته، این چیز رو در واقع همین شرح مهذب شیرازی رو و عرض کنم یعنی کتاب المجموع که حالا به شرح مهذب شیرازی هم معروفه، جلد 21 در این جلد در عرض کنم صفحه 29 یه عبارت رو میاد مطرح میکنه. فإن قیل، اگه گفته بشه فکیف خلع الحسن ابن علی نفسه، آقا چطور شد که امام حسن خودشو خلع کرد از خلافت، خودشو زد کنار؟ میگه قلنا لعله علم، حالا این تعبیر اینه و این تعبیر این بخش ابتدایش رو ما قبول نداریم، من نفسه ضعفا ان تحملها، میگه چه بسا مثلا احساس میکنه من نمیتونم خلافت رو اداره بکنم، حالا این تعبیر اینه، یا اینکه او علم، یا اینکه حضرت میدونست که لا ناصر له ولا معینه، یار نداره، پشتیبان نداره. فخلع نفسه تقیتن. حضرت تقیتن آمد کنار کشید از خلافت. و گزارش های تاریخی رو که میبینیم، میبینیم که اون قسمت اولی که این آقا داره اینجوری جسارت میکنه، این از در واقع اگر نمیتونیم بگیم جهلش، چون نووی آدم بی سوادی نیست، خیلی با سواده، این از طبیعتاً مخالفت‌های اونها و اون اقراض سیاسی و اون حب و بغض‌ها و تعصب‌های اموی اینهاست که اینجوری میاد مطرح میکنه، وگرنه این گونه نباید باشه. ما مثلا در گزارش‌های تاریخی میبینیم همه میدونن معاویه یاغی بود، همه میدونن امام حسن برحق بود، و در السوابق المحرقه هم آمده که حضرت میگه حق من بود، حق این نبود. یعنی چه؟ عده بیان بگن که آقا بله، من نمیخوام با اینا بجنگم، چون اگه برم بجنگم من به من میگن حکومت طلب، ریاست طلب. نه، اینجا حرفا نیست. اصلا امام طاغوتی بزرگتر از معاویه و منکری بزرگتر از معاویه نمیبینه. ملاحظه فرمایید در کتاب السوابق المحرقه فر رد علی اهل البدع و الزندقه، ابن حجر هیثمی نوشته در اینجا صفحه 397 در بحث خلافت امام حسن، میگه ان معاویه، ببینید، ان معاویه نازعنی حقا هو لی دونه. این سر حقی داره با من نزاع میکنه و میجنگه، مال منه، مال اون نیست. یعنی صحبت سر چیه؟ سر خلافت. معاویه داره برای این میجنگه که مال منه. وقتی تو میشه امام بگه نه، اگه من بجنگم من ریاست طلبم، من نمیخوام دنبال پادشاهی، نمیخوام برم دنبال ملک، دنبال تشکیل حکومت نمیخوام برم. یعنی چی نمیخوام برم؟ خلافت الهیه، مال منه. لذا این حرفا که میان مطرح میکنن بالاخره یک حرفای کاملا بی اساسه. البته این مسئله‌ای که خدمت شما عرض کردم در منابع دیگه هم آمده، مثل کتاب مطالب السؤل فی مناقب آل رسول که از علمای شافعی مذهب اینو نوشتن، ابن طلحه شافعی اینو نوشته. ملاحظه فرمایید ان صفحه 241، ان معاویه نازعنی حقا هو ولی، معاویه در حقی با من آمده نزاع کرده که مال من هست، و لذا من به خاطر چی آمدم و صلح پذیرفتم. یعنی خود معاویه، من از تاریخ یعقوبی نمایش دادم که اصلا معاویه داره میگه معاویه آدم فرستاده، هیئت فرستاده که آقا برید از حضرت تقاضای صلح بکنید، و حضرت اصلا دنبال اینه که اینو ساقط بکنه. حضرت میگه چرا این کارو کردم؟ رأیت ان حق ان حقن الدماء خیر من صفکها، ان حقن الدماء خیر من صفکها. میگه من دیدم که ریختن، حفظ کردن خونها از ریختن اون خونها بهتره، من به خاطر که جون اینا رو حفظ کنم. یا تو بعضی تعابیر داره که آقا من هیچ یاور و ناصری نداشتم، کسی نبود. نه اینکه کسی نبود، من اینکه مثلا 4-5 نفرم نبود، نه، امثال قیس ابن سعد ابن عباده اینا پای امام بودن و خیلی هم سفت و سخت، اما اون قالب کسانی که باید می بودن قرار نگرفتن در کنار حضرت و آمدن رفتن در سپاه معاویه، و بالاخره اون دینارها و درهمهای شامی اونها رو از مسیر حق منحرف کرد. خب اینا یک گزارشی، حالا باز منابع دیگری هم ما داریم، حتی در منابع مسیحی این مسئله آمده. مثلا ببینید تاریخ مختصر الدول، این از منابع تاریخی مسیحیه، اسم ابن العبری نویسندش هست که نام معروفش ابن العبریه و اسم خلاصه غیر معروفش هم اینجا آمده، معروف به ابن العبری. چاپ دارالرائد لبنان این رو چاپ کرده، ملاحظه می‌فرمایید. در چاپ دوم سال 1403 هجری صفحه 186، صفحه 186 اینجا یه عبارتی مطرح میکنه، دقت بکنید. میگه که ایها الناس، امام حسن علیه السلام بلند شدن، منبر رفتن، حمد و ستایش خدا میکنن، بعد میگن ایها الناس ان الله عز و جل هداکم به اولنا، خداوند ما رو به اولین حجت خودش که در بین ما بود شما مردم رو هدایت کرد، و خون شما رو حفظ کرد به آخرنا، به آخرین ما. و ان معاویه نازعنی حقا لی دونه، معاویه با من در سر حقی نزاع کرد که لی مال من بود، دونه اونم مال او. فرعیتو، من دیدم که ان امن الناس الحرب و اسلمه الیه، و من دیدم که اینجا باید دیگه مردم رو از جنگ باز دارم و به او تسلیم کنم خلافت رو. چرا؟ به خاطر اون بحث تقیه که بعض در نقل‌های دیگه این رو در مصادر تاریخی منتشر شده و منعکس شده.
حالا راجع به این چرای تقیه هم باید صحبت کنیم که شرایط چجوری رقم میخوره که امام معصوم مفترض طاعه میگن مسیر اینه، چون هر چی امام بفرمایند همونه.
درست.
یعنی ما چون به عنوان کسی که قبول داریم این ذوات مقدسه رو میگیم اگر اگر بیستند، اگر بنشینند، بر ما فرض که ازشون تبعیت کنیم. ولی تو متون علمی خیلی خب پذیرفته نیست که ما سفت و صدش رو بپذیریم، بحث میشه. حالا باید شرایط زمان حضرت رو هم ببینیم که چرا به این تقیه میرسن و چرا مثلا سید الشهدا حتی شهادت رو به قول معروف بر نمیگذینند و ادامه نمیدن، که اینو راجبه صحبت خواهیم کرد. اما یه فاصله بگیریم، باز میگردیم در خدمت شما خواهیم بود.
در خدمت شما هستم.
صلی علی سیدنا و نبینا محمد و آلی. اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد وآله. ما اختلف الملوان وتعاقب العصران، وكر الجديد استقبل الفرقدان، وبلغ روحه وأرواح أهل بيته من التحية والسلام.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. هر جای عالم هستید انشاءالله در کمال صحت و سلامت باشید و زیر سایه محمد و آل محمد انشاءالله. ایستگاه اندیشه رو به محضر شما عزیزان تقدیم میکنیم. در خدمت کارشناس عزیز برنامه حاجای روستایی هستیم و راجع به صلح امام حسن صحبت میکنیم و شبهاتی که پیرامون این مسئله هست. اشاره کردن که اولا صلح از طرف معاویه مطرح شد، ثانیاً امام تقیتاً پذیرفتن. به مفاد صلحنامه هم برسیم میفهمیم که چه کسی برنده بوده اگر رعایت میشد مفاد این صلحنامه. حاجای روستایی، راجع به تقیه‌ای که مطرح شد چند دفعه هم گفتید، خیلی کوتاه، نمیخوام سیر بحث شما از بین بره، یه پرانتز باز کنیم، یه صحبتی بفهمید، بعد وارد بحث اصلی خودتون بشید
که چرا حضرت به سمت
آره چرا تقیه؟ اصلا اونجا مگه جایگاه تقیه بود؟ چه شرایطی بود که امام تقیه رو پیش روی خودشون دیدن؟
ببینید، ما اگه بخوایم بحث رو مطرح بکنیم جناب شرافت عزیز، باید یه جامعه شناسی نسبت به کوفه داشته باشیم که بالاخره چون در واقع بیشتر لشکر امام حسن از همینجا بودن، یه جامعه شناسی نسبت به کوفه باید داشته باشیم در اون عصر و مردم کوفه، و یک در واقع بازخوانی داشته باشیم نسبت به دوران پسانبوی در اون دوره 25 ساله. اینا باید یه فلش بک بزنیم به اونجا، اونا رو هم ببینیم. ببینید، اولا در دوران پسانبوی، من اول اینو یه اشاره بکنم و بعد انشاءالله بپردازم به اون جامعه کوفه. میبینید که اهل بیت علیهم السلام رو از صحنه سیاسی کنار میزنن، یعنی اهل بیت علیهم السلام در حضور داشتن در عصر پیامبر در عرصه های مختلف و در عرصه سیاسی هم. خب پیامبر چه قبل از هجرت چه بعد از هجرت با واژگان مختلف به صورت‌های مختلف در مورد شخص امیرالمؤمنین علیه الصلاة و السلام، در مورد اهل بیت علیهم الصلاة و السلام، در مورد همه اینا خلافت و جانشین اینها رو گوشزد کرده بودن که اینا
اسم 12 امام بارها اسم برن
داریم با اسم ذکر کردن توی حالا مصادر شیعی بیشتر، اما تو مصادر اهل سنت بحث با وصفشون اینها رو بیان کردن. یک اوصافی هم گفتن که اصلا غیر قابل چیز هست بر دیگران، غیر قابل تطبیق بر دیگران.
من یه مصداق روشن داره.
بله مصداقش روشنه. مثلا حضرت فرمودن انی در مورد اهل بیت علیهم السلام انی تارکن فیکم خلیفتین، غیر از حدیث ثقلینه.
بله
من در بین شما دو تا خلیفه به جا میذارم، یکی کتاب الله، دوم اثرتی اهل بیت. خب آقا من خلیفه همین دو تاست، خارج از این دو تا هم خلیفه ای نیست.
آره.
خب آقا آیا این کتاب الله بر ابوبکر صدق میکنه یا خلیفه یا اهل بیت؟ هیچ کدوم. اما بر امیرالمومنین چی؟ اهل بیت صدق میکنه. مصداق آیه تطهیره
و تصریح کلمه خلیفه.
بله خیلی مهمه.
بله
یعنی میخوام بگم حضرت یه اوصافی به کار میبره، یه جوری این پازل رو میچینه که راه مفر و خروجی نیست. مگه کسی بخواد آقا پیامبر رو قبول نکنه؟
تکریم و تجلیل که از حسنین دارن.
بله این فراوانه این مسئله در مورد اهل بیت علیهم السلام.
پس اون شرایط زمانه خب. برکت رسول
این خیلی مهمه. ببینید وقتی حضرت رسول در قله است، خب به لحاظ کمال امیرالمومنین هم که طبق آیه مباهله نفس پیغمبره.
بله
او هم در قله است. به لحاظ حسب و نسب هم که به اینا میگفتن اوسط قریش نسبن، یعنی اینا از نظر حسب و نسب بالاترین رتبه بودن بنی هاشم. خب حالا بعد از اینها فردی آمده کرسی خلافت رو میخواد به عهده بگیره که چنین جایگاهی ندارد. ما مثلا وقتی درباره قبیله او ملاحظه میکنیم میبینیم که یک تعابیر جالبی آمده، مثلا از نه از هر فردی هم، از افرادی مثل ابو سفیان، از افرادی حتی مثل ابو سفیان که تاریخ طبری نقل میکنه در جلد سوم کتابش، میاد میگه اصلا ایشون چی در اومد گفت؟ ما با لهذا الامر فی اقل حی من قریش. چرا این خلافت افتاده در به قول معروف قلیل ترین، یعنی کوچکترین حی، حی یعنی قبیله، کوچکترین قبیله قریش. یا تو بعضی از تعابیر داریم که مثلا اقل القریش قلتن و اذلها ذلن یا اذلها ذلتن، اینا تعابیر مختلف. چرا اینجوری؟ یعنی ببینید این جایگاه این قبیله جایگاه او قبیله بنی هاشم نیست به لحاظ حسب و نسب. به لحاظ بالاخره کرامات در واقع معنوی هم خب همه میدانند جایگاه اهل بیت علیهم السلام رو که جایگاه بسیار بالایی است. خب حالا در این برهه یک افرادی میان حکومت رو به عهده میگیرن. طبیعتا وقتی شما اهل بیت رو از صحنه سیاسی جامعه کنار زدی، از صحنه دینی جامعه هم باید بزنی کنار. چرا؟ اینا اگه بخوان مرجعیت دینی رو به عهده بگیرن طبیعتا قلوب به اینها جلب میشه. شما وقتی اینها رو کنار زدی این جامعه با یک بحران معنویت مواجه میشه، با یک بحران حجیت مواجه میشه. آقا نداریم کسی، خب باید چیکار بکنیم؟ باید نیروی جایگزین بیاد. خب لذا ما مثلا میبینیم افرادی وارد میشن، الان من خیلی مختصر میخوام عرض کنم شما فهمید مختصرشون با توجه به وقت برنامه و بعضی از مطالبمون ممکن تماس تلفنی ها مجبوریم بالاخره خیلی ساندویجی و کوچیک عرض بکنیم. خب افرادی اومد در سطح این اجتماع قرار گرفتن که اینها به لحاظ دینی اون جایگاه رو ندارن. مثلا طرف اختلاس میکنه، امثال ابو هریره اختلاسگره که بعد حتی خلیفه دوم رو باش دعوا میکنه که یا عدو الله و عدو و کتاب اسرقت مال الله، اموال خدا رو میدزدی. اختلاس بحرین، والی بحرینش کرده بودن مثلا، یه مواردی اینجوری که تو ذهنم میاد برداشته بود. یا مثلا طرف به نستجی رو بله، من از ساحت بینندگان از اون عوض میخوام، به فحشا معروفه، مغیرت ابن شعبه، ماجراش در بصره و ام جمیل اونها خب در تاریخ ذکر شده، یا امثال اینها. خب این آدم اومده شده مرجع تقلید جامعه، این آدم شده مرجع تقلید جامعه. گرایش اینها هم به اهل بیت نیست، اصلا خود ابو هریره نسبت به خود رسول خدا، حالا امیرالمومنین و اهل بیت علیهم السلام به کنار، گرایش های ضد علوی او به کنار، روایت هایی که جعل کرده علیه امیرالمومنین به کنار، نسبت به خود پیغمبر. میگن آقا این همه روایت از کجا آوردی؟ میگه آقا من دنبال این بودم شکمم سیر شه، خب جایی نداشتم شکمم سیر شه، میرفتم خونه پیغمبر یه چیزی بخورم، حالا چیزی هم میشنیدم. اصلا دنبال معارف نبود، اینجوری که حالا در صحیح بخاری آمده. ببینید یعنی کتابی که بعد از قرآن گفتن صحیح ترین کتاب، من دنبال این بودم، بازم شکم سیرش. این استاد خود پیامبر، یعنی سطح معارفی که آدم دریافت میکنه آدم میفهمه. یه زمانی ابوذر سلمانی که من اهل البیت، خب معارفی که سلمان درک میکنه کجا؟ معارفی که یه آدمی که به خاطر سیر شدن شکمش میخواد درک بکنه کجا؟ حالا این آدم سلمان رفته در حاشیه، ابوذر رفته در حاشیه، نمیدونم مالک اشتر رفته در حاشیه، اینا کنار رفتن هر کدوم یا به نحو تبعید یا به نحو بایکوت، یا افرادی کشته شدن. حالا این آدم شده مرد تقلید جامعه، آیه ابو هریره. خب این آدم داره جامعه رو تربیت میکنه، طبیعتاً معارفی که از کانال آقای ابو هریره به مردم منتقل میشه ازش امامت الهی و امامت شخص واجب الاطاعت در نمیاد. این یک نکته. نکته دوم، ما در بحث روی کرده مواجهه با مخالفان یک تغییر 180 درجه ای در دوره بعد از پیامبر نسبت دوره نبوی داریم. ببینید آقا رسول خدا مخالفانی داشتن. خب این مخالفان دو دسته بودن. یه دسته افرادی که حالا جدای از ماجرای منافقین، اینا رو کنار بذاریم، اونایی که حضرت میخواست باشون به جنگه، یه دسته افرادی بودن که تا دقیقه 90 تا لحظه آخر کشتن میشد این بر کفرش باقی بود، این مخالف بود. خب اینها رو میکشتن، طبیعتاً غنیمت جنگی هم از اموالشون به مسلمین میرسید، یا اگر بدون جنگ میمدن تسلیم میشدن اموالی مثل فدک میمد ملک خالص رسول خدا قرار میگرفت. خب اینا یه دسته. یه دسته افرادی هستن که به قول معروف در همون دقیقه 90 اینا اظهار اسلام میکنن که حضرت سیره خود پیامبر بر اینه که اسلام اینا رو بپذیر، کسی حق نداره با اینها برخوردی بکنه. لذا مثلا وقتی میبینیم یکی از اینها رو خالد ابن ورید میاد میکشه و برخورد میکنه، بعد حضرت میاد میگه اللهم انی ابرأ من صنع خالد، خدای من انی ابرأ الله، خدا من بیزارم، من به تو پناه میبرم، من به سمت تو میام از اون کاری که خالد انجام داده. و به خالد چرا این کارو کردی؟ میگه آقا این از ترس جونش گفت اشهد الله اله الا الله. میگه تو هم توی قلب او بودی، من به تو چه رفتی داره؟ همین جمله رو که گفت، یعنی او نباید باش کاری داشته باشی. خب این سنت پیامبره، سنت امیرالمومنین هم همینه. اما در دوره پسانبوی، یعنی در دوره خلفای سگانه، ما وقتی میبینیم اینها این گونه نیست ماجرا. حتی افرادی رو داریم که اینها آدمهای مؤمنی هن، آدمهای مسلمانی هن، مصادر تاریخی شهادت به ایمان و اسلام اینها دادن، اما به صرف مخالفت با این شخص برچسبی به نام ارتداد به او زده میشه، کشته میشه و اموالش به غنیمت گرفته میشه. که مالک ابن نویره یکی از افراد مشخص در این قصه است. این یکی از افراد که خیلی معروفه، زمان پیامبر مأمور جمع‌آوری وجوهات شرعیه و پیامبر او رو به بشارت بهشت داده، آدم رئیس قبیله است، خیلی جایگاه داره. اما بعد از این ماجرا وقتی مواجه میشه میبینه که امیرالمومنین علیه السلام نشستن و فرد دیگری بالا منبره، من ارقاک علی هذا المنبر، اعتراض کنه کی تو رو برده بالا منبر، و بعد و وصی رسول الله جالس، وصی رسول خدا نشسته. بعد خلاصه میگه اتفاقاتی افتاد و مالک ابن نویره اعتراض میکنه و خلاصه سبب قتلش میشه. من این رو خیلی مختصر عرض بکنم، دیگه فرصت ندارم باز بکنم تمام مصادرش رو عرض بکنم. خب این اتفاق خواهد افتاده. این مردم به این مدل کار عادت کردن، 25 سال عادت کردن از مسلمون هم غنیمت بگیرن. خب حالا رسیدن به حکومت علوی و حکومت امام حسن که امام از مسلمون غنیمت نمیگیره. ببین مردمی که عادت کردن، یه اگه بخوام باز یه تحلیل دقیق تر یه خورده به این اشاره بکنم، ببینی در دوره جاهلیت یکی از چیزهایی که در فرهنگ عرب جاهلی جا افتاده بود و معروف بود، عرب جاهلی رو به این میشناختن و الان بگید به عنوان شاخصه، یکی از شاخصه های عرب جاهلی میشناسن، بحث غارتگریه دیگه. خب این چیزی که در فرهنگ عرب جاهلی بود از این استفاده شد. این چیزی که پیامبر از بین برده بود اومدن دوباره زندش کردن. و یه عده افرادی که دیندار نبودن، نمیخوام بگم همه ها، نه، ما خیلی از افراد خوبم داشتیم در اون دوره، اما یه عده از افرادی که اینا دیندار نبودن، اینا به هدف غنیمت میومدن میدون جنگ و اینها با این فرهنگ اون که در خونشون بود، اون بحث غارت کرده از اون ور، از این طرف هم با این هدف اومده جنگ که غنیمت بگیره ولو مسلمان مقابلشه. حالا این در مقابل حکومت علوی قرار میگیره، تو جنگ جمل میاد پیشنهاد میدن که آقا مثلا غنیمت بگیریم، که حضرت ناراحت میشن، میگن آقا شما همسر پیامبر رو کی میخواد غنیمت ببره، و اینا رو پس میزنن تو جنگ صفین به همین منوال. و بعد هم نهایتا تو جنگ صفین حضرت اجازه میده اینا 4 تا شمشیر و نیزه که تو میدون جا مونده بردارن، نه چیز دیگه، اجازه نمیدن. خب این افراد طبیعیه 25 سال کیسهشو جوری دیگه پر کرده، حالا معلومه که این آقا رو واجب الاطاعت نمیدونه، معارفشو که از ابو هریره گرفته، از نظر مالی هم که این آقایون حاضر نیستن او رو سیر بکنن به جهت اینکه ناحقه. خب حالا این مقابل امام حسن میسته، مقابل امیرالمومنین میسته. لذا وقتی حس میکنه، ببینید تا الان چه بسا به این نیت میجنگید، خب آقا بالاخره یه شمشیر و نیزه از معاویه گیرمون بیاد، یه چیزی بتونیم به دست بیاریم، دنبال امام را افتادیم، حالا بریم در واقع مقابل معاویه. خب این وقتی میبینه که امام علیه السلام همچین درخواستی رو اجابت نمیکنه، دور امام خالی میکنه،
اون عقل معاش بر عقل معاد غلبه میکنه، امام باوری و امام محوری هم از زندگی
از بین میره.
از بین میره.
اون وقت علاوه بر این که ببینید ما در این لشکر فقط این آدم ها رو نداریم، ما افرادی مثل خوارج رو داریم که این تو بخش جامعه شناسی کوفه میخوام بهش بپردازم. ببینید شهر کوفه یک شهری
خیلی خوب وارد بحث بعدی هم میشیم،
بله همین بحث جامعه شناسی کوفه رو عرض بکنم. ما در بحث کوفه یک شهریه که زمان خلیفه دوم درست شده، آقای سعد ابی وقاص میاد و افراد این رو درست میکنن. خب این شهر یک شهر هم به لحاظ نظامی موقعیت ویژه داره، به لحاظ اقتصادی هم بالاخره در عراق و دجله و فرات که به لحاظ حاصلخیزی و آبرسانی و این موارد یک موقعیت خیلی خوب داره،
از جغرافیایی،
بله به لحاظ جغرافیایی
بلاد اسلامی،
بله از لحاظ جغرافیایی، به لحاظ حاصلخیزی خب قابل توجهه، و به لحاظ نظامی هم یک مرکزیت خوبی برای پادگان، برای نیروهای نظامی و پادگان خوبیه. این سبب میشه که افراد مختلف به این شهر و دیار مهاجرت بکنن. ما در اینجا خوارج رو میبینیم در کوفه و عرض کنم خب مثلا همون قطام که در کوفه ساکن بود، یا اشعث ابن قیس کندی که نیروی نفوذی معاویه بود و کلید بحث خوارج رو زد، بحث خوارج رو کلید زد در واقع، و ابن ملجم در خونه او یک ماه بود و بعد با مشورت و با همکاری او امیرالمومنین رو به شهادت رسوند. اینا همه در کوفه هن. اینا فکر خارجی دارن. بله قطام که پدر و برادرش خوارج بودن، اشعث هم یکی از به نظر بنده، حالا بله در صفحه نهروانی ها نیست در مقابل حضرت، اما خب یک شخصیت منافقه که تفکرش تفکر خارجیه و حضرت از او با عنوان منافق ابن کافر یاد میکنه. خب این اشعث کوفه است
و این آدم های مرموز هم خیلی آزار دادن.
بله آدم های مرموزی که عقبه دارن، آدم های مرموزی که عده و عده دارن. ببین اصلا اون قالب لشکر امیرالمؤمنین قبیله کنده است، رئیس قبیله کنده کی؟ اشعث ابن قیس.
عجب.
یعنی این افراد، این مهره ها باید در موردشون حرف زده بشه. که البته حالا این اشعث عقبش چیه و اینا بماند، یه بحث مفصلیه، به بحث ما
اعتماد نداره. قبیله‌گرایی هم بحثیه جای روستایی، چون بالاخره اینجا ایستگاه اندیشه است.
بله.
باید فکر کنیم کسانی که مخاطب ما هستن یا محب اهل بیتن، این مباحث باید بیشتر بشنون، بیشتر تأمل کنن راجع بهش، یا اینکه کسانی که بالاخره میخوان یه مسیر حقی ان شاءالله بشنون و
درست
به سمتش گرایش پیدا کنن، یا بعضی هم که میخوان شبه کنن، اون دیگه کاری بونه نداره. اما مثلا میگم اینکه میگن شمر جانباز سفینه، اونم میگن بر اساس و بر اثر همون قبیله گرایی توی اون جمع بوده، یعنی با اون باور.
بله.
نکاتی که فرمودید بالاخره اون قبیله ای که رئیس قبل اشعثه، خب ممکنه با یه اشاره اشعث میدان خالی کنن.
بله. و حالا این بحث شمرم که فهمون داره بحث قبیله گراییشه، یه بحث این هم هست که من یه جورایی این رو چه بس از جعلیات تاریخ میدونم. اصلا نقل ضعیفه. دو تا نقل فرض بکنید در وقعت و سفین اومده، برمیه
بحث اول که بله. مورخین بله درست کردن ما
یه خورده بحث تخصصی میشه، یعنی بیش از این نمیخوام وارد مباحث تخصصی بشم، وگرنه ما مکاتب تاریخ نگاری اگه بررسی کنیم، مکتب مدینه چه خصوصیت داشته، مکتب اندلس، مکتب شام، مکتب عراق، اینا هر کدومشون چه شخصیت هایی درشون بوده، بعد گرایشات حکومتی اینها، موقعیت های سیاسی اجتماعی این مورخین رو عرض میکنم بله، توی این مکاتب تاریخ نگاری، خب اینا هر کدوم چه جوری بوده، خیلی حرفو میشه زد.
اونجا یه مجالی پیش بیاد بشیم.
بله اگه بشه بله. وگرنه خب بینندگان عزیز میتونن آره. تاریخ نگاری آقای رابینسون رو مطالعه بکنن، یا مثلا تاریخ نگاری هایی که در این زمینه آقای دکتر عالمزاده و دیگران نوشتن، اونجا میشه مراجعه بکنن، بعضی مباحث رو لابلای اون مباحث بتونن به دست بیارن.
خب اگه جلوی یه فاصله بگیریم، یه میان برنامه ببینیم، در خدمت شما خواهیم بود و در خدمت بینندگان عزیز.
لك يبقى غار حراء وشعب أبي طالب يشهد وبأنك تأبى إلا أن تبقى في كل الأزمان محمد، في كل الأزمان محمد.
يا صانع تاريخ الدنيا والصبر لواك ومشيت وخطوك لم يشكو واخزى الأشواك. يا صانع تاريخ الدنيا والصبر لواك ومشيت وخطوك لم يشكو واخزى الأشواك. وأسامتك قريش أذاها والله يرى ما زلت نبيا ويداه ينبوع عطاء ستبقى رمز الغرباء. طالعتك بدرا يتوسد رمل الصحراء، طالعتك جرحا يتعبد في غار حراء، رمل الصحراء طالعتك جرحا يتعبد في غار حراء.
ان شاء الله چشمتون به زودی زود به دیدار مزار حضرت رسول و ائمه بقی روشن بشه در کمال صحت و سلامت، با انشالله برطرف شدن این بلا، و بتونیم همدیگر رو در مدینه منوره انشالله ببینیم و به اتفاق به محضر حضرات معصومین مشرف بشیم. بحث رو ادامه میدیم. ایستگاه اندیشه با جای روستایی عزیز راجب جامعه شناسی کوفه نکات دیگری میفرمایند، بعدم انشالله راجب محتوای صلح‌نامه بفرمایید.
خواهش می‌کنم. عرض می‌کردم خدمتتون در پاسخ به اون سوالتون که در مورد تقیه بله. فهمید چرا امام کشیده شد به این سمت. خب گفتیم بالاخره معارف دینیشون رو اونا از ابو امثال ابو هریره گرفته بودن. خروجی اون اطاعت از امام حسن نمیشه به عنوان امام منصوص از جانب پیامبر، این نمیشه. و از اون طرف یه بحثی در مورد خلق و خوی مردم کوفه گفتیم، آقا اینا این افراد با چه منشی در دوره‌های قبل خو گرفته بودن و چجوری شده بود که اینها به این سمت و سو اومده بودن، وقتی در دورهای قبل کیسه هاشون پر میشد از غنیمت، حتی از اموال مسلمان ها، حالا اینجا دیگه نمیتونن این کار رو انجام بدن، لذا اینجا مجبور هستن که بایستن مقابل حضرت. وقتی میبینن که حضرت اجازه به اونها نمیده که اینها غنیمت از مسلمان بگیرن، بر نمیتابن و مقابل حضرت ایستادگی میکنن. اما جامعه شناسی کوفه، ببینید من عرض کردم این شهر یک شهر مهاجرخیزه.
بله.
خب به خاطر اون موقعیت هم جغرافیایی، هم موقعیت اقتصادی، هم موقعیت نظامی که داره، افرادی که در این شهر هستن برخیشون خوارجن یا حداقل فکر خارجی داره، امثال اشعث ابن قیس کندی که خیلی عده و عدم داره و خلاصه یه آدم معروفیه و در زمان عثمان هم بالاخره حاکم آذربایجان بوده و خیلی امکانات در اختیارش بوده. خب اینا یه افراد هستن، قطام هست و که پدر و برادرش اینها خارجی بودن و افراد دیگری از خوارج که در این کوفه حضور دارن. افراد دیگری که در این کوفه هستن تابعان بنی امیه هن. یعنی یک سری از خود کسانی که خودشون یا اموی هن از تیره و قبیله بنی امیه هن و یا طرفداران بنی امیه هستن و کسانی هستن که اطاعت از اهل بیت رو واجب نمیدونن. ببین ما افرادی مثل ابو موسی اشعری رو داریم. اصلا ابو موسی چرا تو جنگ جمل نیومد، نذاشت که تو جنگ جمل چرا نذاشت مردم برن در رکاب امیرالمومنین؟ چی شد که پای امام حسن وسط کشیده شد، پای عمار وسط کشیده شد، پای مالک اشتر وسط کشیده شد و اینا اومدن؟ مالک اومد با فریاد او رو از قصرش کشید بیرون، انک لمن المنافقین قدیما، تو از قدیم منافق بودی. چرا ابو موسی در این کوفه حضور داره و مقابل امیرالمؤمنین میایسته و بعدم روی کرده خوبی نسبت به امام حسن نداره؟ این آدم با یک دستخط که برای او رسیده و من در برنامه قبل گفتم دستخطی از عایشه برای او رسیده، نزار مردم جذب علی بن ابی طالب بشوند، میاد مقابله میکنه و بعد دیگه ترس جانش میره کنار که مردم میان یک سری در لشکر امیرالمومنین. ولی این تفکر ابو موسی وجود دارد. ببینید ما یک زمانی میگیم آقا یک آدم فاسدی در یک رأسی قرار داره، اما یک زمانی میگیم آقا تعداد بسیار زیادی آدم این تفکر این رو قبول کردن، دنبال او بودن، در واقع یه جورایی بهش رأی دادن. این تفکر اینا رو چه کار بکنیم؟ شما این فاصله بزنید کنار، این تفکره در بین
شخصیت بله. که توی خیلی ها حلول میکنه.
دقیقا. خب ببینید امثال ابو موسی ها در اینجا حضور دارن و لااقل اگه خودشون هم حضور فیزیکی نداشتن تفکرشون حضور دارن. اینا هم یه دسته هستن. یه دسته افراد موالی هن. موالی که حالا یا اسیران آزاد شده بودن یا هم پیمانانی بودن که این هم باز خودشون یک جریان مستقل نیستن. ما در بین موالی افرادی رو فرض کنید به عنوان شیعه اهل بیت داریم مثل کیان ایرانی، افرادی هم مثل شمر غلام چیز رستم غلام شمر رو داریم که اونم ایرانیه، ولی خب دو تا گرایش مختلف، یه سمت و یه سمت دیگه است. خب پس اینا هم یک سری به عنوان موالی بودن که در کوفه با گرایش‌های فکری مختلف دارن. یه عده به نام شیعه بودن اما شیعه اعتقادی امروز نه، کسانی که تنها عثمان رو از امیرالمؤمنین متأخر می‌دونستن، گفتن علی از عثمان بهتره، یا به قول معروف مثلا و اینا خلافت خلیفه اول و دوم قبول داشتن، فقط می‌گفتن این اهل بیت مقام معنویشون فرض بکنید مثلا از عثمان بهتره، تازه به خلیفه اول دوم سرایت نمیدادن که جمعیت خیلی زیادی اینا در کوفه و یه عده قلیلی هم شیعیان اعتقادی هم در کوفه در مقابل این همه جمعیت. خب حالا شما ببینید خوارج، نمیدونم بنی امیه، طرفداران فکر اموی، موالی که خیلیشون یا طرف خوارجن یا طرف امویان هستن و یا فکر اموی رو دارن و شیعه لغوی در واقع که فقط امیرالمومنین رو از نظر تقوا از نظر مقامات معنوی بالاتر عثمان میدونه، فقط کنارش یه دونه یه جمعیت قلیل شیعه اعتقادی. خب این جامعه امام رو به تقیه میکشونه. طبیعت قصه اینه. بله خب چرا امام از اول رفت برای اینو فرمان روایی بکنه؟ خب اینو خواستن. آقا امام هدایتگره، وقتی از امام درخواست کنن که آقا شما بیا، ما امام نداریم، ما میخوایم در مقابل معاویه داره ظلمش اذیتمون میکنه. امام مظهر رحمت الهیه، امام مظهر ظلم ستیزیه، طبیعتا ما وظیفه داره اجابت بکنه. اگر اجابت نکنه میگن آقا ما خواستیم از ظلم نجات پیدا کنیم، شما نخواستید، جدتون اینجوری نبود، جدتون با یهود میجنگید، جدتون با تواقیت زمان میجنگید، چرا شما نمیجنگید؟ خب امام میاد وسط میدون. اما این جامعه وقتی میبینن کیسه پر نمیشه کنار امام، مقابل حضرت میستن. لذا ما میبینیم همون خوارج به حضرت خنجر میزنن بعد از این ماجرا. این نسبت جامعه شناسی،
حالا این یارشناسی بود، خود دشمن شناسی هم بحثیه. یعنی وقتی دشمن امام کسی مثل معاویه که خیلی موذیه، خیلی شیطنت داره، خیلی مرموزه گاهی وقتا، یه چیزایی رو رعایت میکنه در ظاهر، واقعا کارو سخت میکنه و اون تقیه‌ای که حاصل میشه هم از این جبهه هست هم از جبهه مقابل، یعنی یه جورایی به حضرت تحمیل میشه این قصه.
بله ببینید، یه حالا میگم آیه شرافت عزیزی ابعادی رو باز میکنید، من بخوام بپردازم چه حرفی ندارم،
فقط اشاره کردم میره
نمیرسم، وگرنه ببینید اصلا سیاست معاویه سیاست تجهیله، یعنی القای جهل به جامعه. خب
برخلاف یزید،
بله بله یزید اینجوری نیست، یزید هرچی داره تو روه،
آره
به صراحت معاویه رو بازی نمیکنه. اما این معاویه یک شخصیت مرموزه که حتی نسب اهل بیتو از شامیا پنهان میکنه. حتی نامه مینویسه برای آقا امیرالمومنین که بله من پدرم در جاهلیت نمیدونم تاجر بود و بزرگ بود و من در جاهلیت جایگاه داشتیم و الان من امیرم، و حضرت شروع میکنه فضائل خودش رو نوشتن. تاریخ مدینه دمشق نقل میکنه، میگه معاویه گفت این نامه رو پنهان کنید، شامیا ببینن اون چیزی که نباید بفهمن میفهمن. اینا اصلا حتی معلم میگرفتن برای بچه‌هاشون. اینو ابو جعفر اسکافی در المعیار و الموازنه نقل میکنه صفحه 19، میگه اینا معلم میگرفتن برای بچه‌هاشون که بعد درسنامه تنظیم میکردن. بعد میگفت تو این کتابه اینجوری بنویس و به بچه اینجوری درس بده. خلیفه اول ابوبکر، خلیفه دوم عمر، خلیفه سوم عثمان، خلیفه چهارم معاویه.
عجب.
اصلا اسم امیرالمؤمنین و اسم امام حسن مجتبی در درسنامه های بچه های بنی امیه حذف شده بود، اصلا فاکتور گرفته بودن از صحنه سیاسی، قلم گرفته بودن. اینا بچه هاشون اینجوری اینا بزرگ میکردن. و موارد دیگه، حالا من نمیخوام خیلی وارد اون قصه بشم، پیغام هایی که معاویه میده به امیرالمومنین، مثلا میگه برو با علی بگو من با 100,000 لشکر اینجوری دارم باهات میجنگم، یک لشکری که هر رو از بر تشخیص نمیدن. کار به جایی میرسه که مردم زمان معاویه باور میکنن که کدو رو باید ذبح شرعی بکنن.
عجب.
امروز معاویه میگه که معاویه فکر کردی جایگاه دارین و دورتو گرفتن؟ میگه که خب بله. میگه نه اینجوری نیست، به خاطر اون درهم و دینارته. میگه آقا چطور؟ میگه کاری نداره، صبر کن بهت ثابت میکنم. میره میگه خلیفه گفته کدو باید ذبح شرعی بشه، القرعه تذبح، کدو باید ذبح بشه. مغازه میزنن ذبح شرعی کدو، بسم الله الرحمن الرحیم، گردن کدو رو میزنن خب بخورن. یعنی یه وضعیت جهالت تا اینجا. خب حالا این جامعه جاهل امام مفترض الطاعه نمیشناسد
و امام تقیه میکنه
و امام مجبوره به این عرصه میره. بله ببینید خیلی هم میدونستن امام منصوبه، خیلی مردم میدونستن، اما یک سری بالاخره اون مسائل مالیشون، اون تعلقات دنیویشون اجازه نمیده، و یک سری هم که سکوت اختیار میکنن و اصلا بی تفاوتن،
عافیت طلب
و عافیت طلب. یک سری مثل قیس ابن سعد ابن عباد سینه چاک امامن، اما کمن این افراد. رضا امام در نهایت به دالان تقیه هدایت میشه.
خیلی ممنونم. اما راجع به محتوای این صلحی که بین امام مجتبی و معاویه نوشته میشه، و البته معاویه هم بهش پایبند نیست.
ببینید نسبت به محتوای صلح، اصلا آیا عرض کردیم که امام حسن اصلا تقاضای صلح نکرده؟
بله.
یک، معاویه تقاضا کرده. و اینی که امام حسن رو سعی میکنن یک بیان تقاضا کننده صلح معرفی بکنن به دو غرضه. یک غرض این که امام اگر بخواد به جنگ حکومت طلب است، خب یعنی امام در واقع یک فرد زاهد عابد کنار آمد کنار آمده با طاغوت امام رو معرفی بکنن، یک جهت مهمه که میان این مسئله رو مطرح میکنن. و دومی که امام رو دنیا طلب قلم داد بکنن که بله این اومد گفت من خراج دارابجرد رو میخوام، من نمیدونم سالانه 100,000 دینار میخوام، نمیدونم چی میخوام چی میخوام چی میخوام، اینا رو میخوان امام رو اینجوری معرفی بکنن، یه فردی که به دنبال دنیای خودشه و اصلا مشکلش با طاغوت نیست، با معاویه راحت کنار میاد، خودش هم میره تقاضای صلح هم میکنه. ما وقتی این مسئله رو ردیابی میکنیم، اون بخشی که امام رو میخواد یه جورایی فریب خورده قلم داد بکنه، یک روایت عباسیه در تاریخ، یعنی حکومت بن العباس به نظر میرسه جعل بن العباسه. چرا؟ در دوره منصور دوانیقی لعنت الله علیه، این آقا شخصیتی است که با بن الحسن درگیره، با محمد نفس زکیه درگیره،
بله.
مشکل جدی براش درست کردن، لذا به دنبال تخریب شخصیت امام حسنه که بحث نمیدونم کسی رو طلاق بودن و بحث نمیدونم فریب خوردن امام رو منصور میاد مطرح میکنه. شما ملاحظه بفرمایید در عرض کنم خدمت شما کتاب مروج الذهب مسعودی جلد سوم، اینجا مسعودی در صفحه 249 میگه خراسانی ها اومدن در پیش منصور، اهل خراسان. منصور منبر رفت و حمد و ستایش خدا رو گفت، در مورد آقا امیرالمومنین یه نکاتی میگه که نکات بسیار بدی است و غلطه به لحاظ تاریخی. بعد میاد چی میگه؟ میگه ثم مقام بعده الحسن ابن علی فوالله ما کان بالرجل عرضت علیه الاموال فقبلها و دست الیه معاویه انی اجعلک ولی عهد. میگه معاویه گولش زد، دسیسه کرد، گفت من تو رو بابا جانشین خودم میکنم، کوتا بیا. امام گفت خب فخلعه، معاویه خلعش کرد و امامم به قول معروف اون جامعه خلافت رو برای معاویه در آورد و سلمه الیه، تسلیم معاویه کرد جامعه خلافت رو. اینی که آقای منصور دوانیقی داره ذکر میکنه، بله امام حسن خودش اومد خودش رو خلع کرد، چرا؟ دست الیه معاویه، معاویه دست کرد. آقا اینجوری امام پذیر و باشه، خب ما که میخواستیم به خلافت برسیم، حالا معاویه چند سال خلافت و بعدش هم ما، بعد هم ما خلافت کنیم. یعنی امامو چجوری داره منصور نشون میده؟ برای اینکه شخصیت امام رو خراب بکنه که به تبع او بن الحسن رو زمین بزنه. و حالا بعض بحثای دیگری هم منصور مطرح میکنه،
نسلی از امام حسن که اهل قیام بودند و نسل در نسل، حالا بن العباس اونا رو تهدید میبینن، میخوان از ریشه بله. شبه ایجاد کنن.
بله. و اینا ببینید خب هم اومدن بین بن الحسن و بن الحسین اختلاف انداختن و هم از اون بر اومدن ریشه بن الحسن رو زدن و بعد هم اون محمد نفس زکیه رو کشتن و بعد هم قیام های دیگه.
جالبه، یعنی خیلی از این تحریف های تاریخی در زمان بن العباس اصلا،
بله.
اون بنی امیه هم نیست حتی،
بله، به مدد عروه بن زبیر، پسر زبیر که خودش زبیریه، یعنی گرایش ضد اهل بیتی داره، از اون ور در مورخ دربار عمر بن عبدالعزیز و بعد این آقای عروه بن زبیر میاد در دربار، یا به مدد آقای اوزائی، اوزائی محدث و مورخ شامه، گرایش اموی داره، دوره بنی عباس میاد کوچ میکنه سمت بنی عباس، میاد این ور، یا به مدد ابن اسحاق، اصلا پول بهش میدادن از کتابای تورات و انجیل و اینا میورد داخل تاریخ اسلام.
جنگ نرمی که میگن
شدید،
چقدر هم سردار و سرباز دارن،
یک جنگ نرم اساسی در دوره پسانووی ما داریم، اونجا کلید میخوره و بعد ادامه پیدا میکنه که اینا چقدر یارگیری میکنن، یعنی سران این کسانی که دارن تاریخ نگاری میکنن،
بله.
چه افرادی رو اینا استخدام میکنن، بعد ازش میخواد آقا چیکار بکن چیکار نکن، یکی یکی اصلا میاد جعل میکنه برای بنی امیه. که حالا اگه میگم فرصت بشه ما در برنامه ایسکاندیش بنا داریم که بگیم این سری موارد این چنینی رو. خب اما بریم سراغ مفاد صلح حضرت و که چی بوده و چه مسئله ای بوده. ببینید ما یه نامه ای از معاویه داریم، یه نامه از امام حسن. ما در مفاد صلح امام حسن علیه السلام در کتاب الفتوح ابن اعصم که از مصادر قدیمیه، یعنی مورخ کتاب سال 314 از دنیا رفته، قرن ابتدای قرن 4، جلد 4 میاد یه بحثی رو مطرح میکنه. ببینید، میگه امام حسن، بحث بیعت امام حسن موقعه، عبدالله ابن نوفل ابن حارث ابن عبدالمطلب ابن هاشم رو صدا زد. ای عبدالله ابن نوفل کیه؟ خواهرزاده معاویه است، ابن اخت معاویه. بهش گفت که سر الی معاویه، برو پیش معاویه و بهش بگو این مفاد صلح حضرت همینه، هیچی دیگه نیست. من اگر به مردم امنیت میدی، اگر مردم در امنیتن بر جان و مال و اولاد و زنانشون، متعرض اینا نمیشی، بایعتو کن، من با تو بیعت میکنم، یعنی خلافت مال تو باشه اگه در امانن مردم. چرا؟ چون در دوره معاویه خیلی بحث عمیقی، سالا یه روزی اگه بتونیم این گونه های دشمنی با اهل بیت رو در دوره اموی عرض خواهیم کرد خدمت بینندگان، در دوره اموی کار به جایی رسیده بود که طرف اگه بهش میگفتن کافر از شیعه راحت تر بود، خونه هاشون تخریب میکردن، نمیدونم چه زن و بچهشون رو زندان میکردن. ما حتی داریم طرف رو میرفتن دستگیر کنن، دستشون بهش نمیرسید، خانمش رو دستگیر میکردن، مثل آمنه بنت شرایط که همسر عمرو بن حمق خزاعیه، فحبسها حبسن طویلا، عبارت گزارش تاریخی اینه. معاویه در دمشق این رو آورد در یک زندان، یک حبس طولانی، بعدم سر عمرو بن حمق رو بریدن انداختن دامنش همینجوری. بعدم به اون زندانبان گفت وایس ببین چی میگه وقتی سر رو میندازی.
خب
ریخ به هم معاویه رو. این خانم، یک خانم مثلا حدود 70 خورده ای سنشه، لشکر اصلا هیمنه معاویه رو ریخ به هم با مناجاتی که با این سر میکنه، که حالا انشاءالله تو بحث گونه شناسی انشاءالله بهش میرسیم، خواهیم گفت که چه اتفاقی.
این اشارات تاریخی خیلی خوبه،
بزرگ.
هم مصداق بیان مباحث حالا علمیه و همین که باور ما رو خیلی قوی تر میکنه.
درست.
آره خیلی خوب بود. خب
بزرگ بود. خب یا مثلا حقوق کل عشیره طرف رو قطع میکردن از بیت المال. حالا چرا امام اینو میگه؟ یعنی میخوام بگم این جمله امام برایند یک یعنی داره حکایتگر و حاکیه یک فرهنگیه که دولت اموی در جامعه به اجرا گذاشته، یک سیاستیه که دولت اموی در جامعه به اجرا گذاشته. آقا اگه مردم جانشون، مالشون، اولاد و همسرانشون، خیلی این حرفه. ببین امام کاری با کافر حربی به اون معنا اینجا نداره، این یعنی این مردم، یعنی کی؟ یعنی مسلمان ها. ناموس مسلمان در امان نبود در اون دوره. خب اگر نه، اگر امان نمیدی و الام تو امن هم لم او بایی اوک، با تو بیعت نمی کنم. تمام شد. این مفاد حرف امام حسنه، نه یک کلمه کم نه یک کلمه زیاد. خب حالا ببینید، فقط دم عبدالله ابن نوفل ابن حارث علی معاویه، خواهرزاده معاویه، اومد پیش دایش، فخبره او به مقاله الحسن، گفت آقای امام حسن اینجوری گفته. معاویه گفت که سلما احببت، به خواهر چی میخوای خودت بخوا، تو بگو چی بگیم. به خواهرزادش گفت، خواهرزادش گفت که ببینید من یه شروطی اینجا داره که امرنی به من امر کرده که شروطی به تو بگم که اینا نیست. امام حسن همچی امری نکرده. شما دیدید که حرف امام حسن اون بالا بود، اینا رو تو مصادر تاریخی من خودش اضافه کرد. این یک، آقا چیه این شروط؟ بگو من انجام میدم. یک، ولایت امر بعد خودتو بهش بدی. دو، هر سال 5000 درهم مل بیت المال، خب 5 میلیون درهم از بیت المال بهش بدی. خراج داراب جردو که از سرزمین فارس هست اونم بهش بدی و مردم هم در امان باشن. معاویه گفت باشه. بعد معاویه یه کاغذ سفید طلب کرد، بعد گفت که این رو خلاصه یه مهرم زیرش زد و بهش گفت اینو بگیر ببر پیش امام حسن، بگو هرچی دوست داره بنویسه، اینم مهر و امضای من. آقای عبدالله ابن نوفل اومد پیش امام حسن و یک سری اشراف قریش و اینا هم اونجا بودن و اهل شام و گفت که معاویه هرچی گفتی اجابت کرده. بعد امام حسن فهمدن اما ولایت الامن بعدی فما انا بالراغب فی ذلک، ببین اصلا من رغبتی به این ندارم. یعنی چی؟ نه اینکه من حکومت نمیخوام، نه، همون جوابی که امام رضا به مأمون دادن. بله. که اگه این گفت آقا من تقدیم شما میکنم، گفت آقا مال اگه مال تو حق نداری تقدیم بکنی، اگه مال تو نیست کی گفته این تصرف بکنی؟ مثلا این حرفا نیست. ولو اردت هذا الامر لم اسلمه الی، اگه من دنبال بودم که جانشین معاویه بشم اصلا من به قول معروف این رو بهش نمیدادم. بابا من کریمانه گذشتم که خون مردم حفظ بشه، نه اینکه دنبال این باشم من به یه نون و نوایی برسم بعد بگم حالا فعلا شما آقای معاویه حکومت بکن سلطان، بعد شما من میام. این که نمیشه که. و اما المال فلیس لمعاویه ان بله یشرط علی فی المسلمین، اصلا معاویه چه حقی داره که در اموال مسلم برای من شرط و چیزی بذاره؟ اصلا مال مسلمین و مال معاویه نیست. یعنی اینا همه نشون دهنده چیه؟ نشون دهنده اینو خواهرزاده اینا رو اضافه کرده، چیز دیگه نیست. ولیکن اکتب غیر هذا، غیر اینا رو بنویس. بعد امام حسن علیه السلام یک کاتبی رو دعوت کردن، گفتن حالا بیا تو بنویس. هذا مصطلح علیه الحسن بن علی معاویه بن ابی سفیان. خب چی بنویسیم؟ یک، اولا ولایت امر رو بهش تسلیم میکنم به شرط اینکه ان یعمل فیهم به کتاب الله و سنت نبیه و سیرت الخلفاء الصالحین. خب اولا به کتاب خدا عمل بکنه، سنت رسول خدا، سیره خلفای صالح. خب یه کسی شاید اینجا برای شبهه بشه، این خلفای صالح مقصود کیه؟ ما در طول قرآن که ملاحظه میکنیم واژه خلیفه به عنوان خلفای صالح برای انبیا به کار رفته. یا داوود انا جعلنا که خلیفتن فل ارض فحکم بین الناس. خب ما تو رو خلیفه قرار دادیم، یا نمیدونم وجعلناهم ائمه یهدون به امرنا، یا عبارات های شبیه این که در قرآن فراوون داریم. پس سیره خلفای صالح منظور انبیای الهی و آقا امیرالمؤمنین علیه السلام و خود امام حسن مصطفی است. چرا؟ چون ببینید شاخصه ای که قبل از این سیره خلفای صالح میاره چیه؟ دوتا مسئله، عمل به کتاب الله و سنت پیامبر. همون شرطیه که وقتی عبدالرحمن ابن عوف اومد از امیرالمومنین بیعت بگیره، گفت آقا شما من باید بیعت میکنم به شرط اینکه به کتاب خدا، سنت پیامبر و سیره شیخین ابوبکر عمر عمل کنی. حضرت هم دادن کتاب خدا باشه، سنت پیامبرم باشه و اجتهاد رأی، نظر خودم، من نه به اون نظر عمل نمیکنم. پس این نکته هم در ادبیات امام حسن من باب سیره خلفاء الصالحین مقصود همون انبیاست، سیره انبیا و پیشوایان الهی. یک. دو، معاویه بعد از خودش حق ندارد خلافت رو به احدی بده. خب این یه نکته است، چون اصلا معاویه اساسا همچی جایگاهی نداره، جایگاه خلافت و امامت الهیه، مگه دست معاویه است که به من ببخشه یا به یکی دیگه ببخشه؟ حق نداره. بعد یه عبارتی داره، بل یکون الامر من بعدی شورا بین المسلمین، بلکه بعد از این بذاره به عنوان اینکه مسلمین در این زمینه نظر بدن، شورای مسلمین. این یعنی چی؟ این خیلی مهمه. آقا مگه اهل بیت علیهم السلام به خلافت شورایی معتقد بودن؟ چرا این عبارت اومده اینجا؟ نکتهش اینه، این عبارت با توجه به اون جامعه شناسی مردم که شامی ها رو عرض کردیم چجور بودن، کوفی ها رو عرض کردیم که چجور بودن، اونا که به امامت منصوص معتقد نیستن. تنها چیزی که مردم رو نجات میده از خلافت موروثی معاویه ای تاکتیکه. امام میخواد از اون خلافت و سلطنت و پادشاهی معاویه و سلطنت موروثی که معاویه داره مردم رو نجات بده، لذا این چیزو مطرح میکنه.
کمان که خیلی ها خلافت یزید رو نپذیرفتن، یعنی اون شورایی که حضرت میگه،
یعنی مقابله کردن، معاویه سعی کرد اینا رو از بین ببره و خلاصه چیز بکنه. و ببینم نکته دوم. نکته سوم، الا ان الناس آمنون حیث کانوا من ارض الله. آقا مردم باید در امنیت باشن، فی شامهم، عراقهم، تهامهم، حجازهم، در تهامه و نمیدونم عراق و شام و حجاز و در تمام اینها باید در امنیت باشن.
درست.
اینم نکته بعدی. رابعا، الا ان اصحاب علی و شیعته او، اصحاب امیرالمؤمنین و شیعیانش، آمنون الا انفسهم و اموالهم و نسائهم و اولادهم. یعنی ناموس شیعه در امنیت نبوده در دوره این پادشاه اموی. ببینید میگه اینا همه شون در امنیت بشن، جانشون، مالشون، زنان و اولادشون، هم اینا همین کار کرد. در واقع حره یزید هم این کار کرد. معاویه هم در القارات ثقفی بینندگان عزیزمون ببینن که بسر ابن ارتاط و فرستاد چه جنایاتی مرتکب شد. زنان اینا هم در امنیت نبودن. خب و علا معاویه بن ابی سفیان بذال که عهد الله و میثاق، عهد خدا و میثاق خدا، و خلاصه باید به این عطا بکنه. سالس خامسن این که لا یبغی للحسن ابن علی ولا لأخیه ولا لأحد من اهل بیت النبی قائلتن سرن و علانیتن. آقا نسبت به امام حسن و نسبت به امام حسین و هیچ یک از اهل بیت پیامبر این نباید قائلی علم بکنه، چه در پنهان چه در آشکار. معلومه وقتی امام داره این حرفو میزنه، معلومه در علاوه بر اون آشکار خودش در پنهان قائله درست میکرد. اصلا نمیذاشتن فضایل اهل بیت مطرح بشه. من خدمت شما عرض کردم امثال اون درسنامه ها بله. اون قائله های پنهانیه، یعنی بعضی از اون قائله های پنهانیه. یا مثلا برخوردهایی که با اصحاب امیرالمومنین دارن، سعسعه تو مسجد شروع میکنه فضائل امیرالمومنین گفتن، بعد مغیرت ابن شعبه میاد یقه سعسعه رو میگیره، حق نداری در علن فضائل علی رو بگی. میگه برای چی؟ میگه همه اینایی که میگی من میدونم، تمام این مصادر تاریخی اهل سنت رو ضبط کردم. میگه همه اینایی که تو میگی من میدونم، علم دارم، خوبم میدونم، همش درسته. اما یه چیزی بهت بگم، از طرف حکومت مأموریم علیه علی و شیعیان علی عیب تراشی بکنیم، مأموریم. این چیز قائله ها درست کردن علیه اهل بیت. امام میفهم این کارو نباید بکنی در هیچ یک، ولا یخیف احد منهم فی افق من الافاق، در هیچ افقی، در هیچ جایگاهی، در هیچ جای این سرزمین هیچ کدوم اینا نباید مورد هجمه قرار بگیرن و مورد ترس قرار بگیرن. بعد و شهد علی ذلک عبدالله ابن نوفل ابن حارث و عمرو ابن ابی سلمه و فلان ابن فلان که اینجا در این کتاب اسمش نیامده و در بعضی از موارد مطالبی گفته شده. اینا رو شاهد گرفتم. مفاد صلح امام اینه. نه امام دنبال حکومت معاویه بود، نه خیر، امام اصلا معاویه رو طاغوت میدونست و اصلا حقی در خلافت دارم معاویه قائل.
چقدر این محتوا عزت مدارانه است.
بله،
یعنی عزت به مؤمنین داره میدن حضرت با همین شرایطی همین که مطرح میکنن.
دقیقا همینطوره.
آدم واقعا اونجا تعبیر با شکوه ترین نرمش قهرمانانه رو میفهمه تو همین محتوایی که از حضرت به ما رسید.
اصلا حضرت نه دنبال پوله، نه دنبال اینه که اصلا مشروعیتی از او بگیره، سراسر طاغوت او با او مقابله میکنه.
درسته.
کمون که سیره اهل بیت همین.
خیلی خوب، تلفن داریم اگر اجازه بدید.
اب نداره، من حالا مسئله دیگه مونده ولی تلفن رو جواب بدیم.
انشاءالله تو این زمانی که باقی مونده از گلپایگان آقا حمید رضا تماس گرفتن، خدمتشون عرض سلام و شب بخیر داریم. آقا بفرمایید. بسم الله.
الو.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
خوب ان شاء الله.
زنده باشید.
سلامتید.
عرض سلام و ادب در خدمت حاجی روستایی عزیز و مجری عزیز
سلام برنامه. سلام و رحمت الله.
خواهش می‌کنم. زنده باشید. آقا گلپایگان هستید شما، درسته؟
بله بله.
ان شاء الله موفق باشید. بفرمایید در خدمت شما هستیم.
من دو تا سوال کوچیک سریع مطرح می‌کنم و مزاحمتون نمی‌شم.
بفرمایید.
یکی اینکه حاجی آقا فرمودن در رابطه با روایت انیتارکون فیکم خلیفتین، وقتی با وهابیون گفتگو میکنین، یکی از شبهاتی که وارد میکنن این هستش که خب اگر اهل بیت خلیفه هستن پس چرا ما حضرت فاطمه رو به عنوان خلیفه نمیدونیم، یا شاید میدونیم بنده حقیر نمیدونم. یکی اینو میخواستم باز کنن. و یکم در رابطه با این که وقتی باشون حرف میزنیم با وهابیون خیلی به قرآن استناد میکنن که آقا صحابه خدا مبرا دونسته اینا رو و پاک و مطهر هستن و آیاتی هم میارن. میخوام در رابطه با این آیاتی هم که در رابطه با صحابه اونا ادعا میکنن حاجه های توضیح بدن که اصلا این در رابطه با چیه، چی که نازل شده و اینا. همین.
خیلی خوب، ممنونم. آقا حمید رضا ان شاء الله موفق باشید، معید باشید،
زنده باشید،
سلامت باشید در دفاع از فرهنگ اهل بیت. ان شاء الله شما هم همیشه موفق باشید. بفرمایید 4 دقیقه زمان داریم.
چشم. ببینید اولا اینکه وقتی ما میگیم انی تارکون فیکم خلیفتین، من در بین شما دو تا خلیفه معین میکنم، اینکه قرآن که اهل بیت.
بله.
یعنی خلیفه خارج از اینها نیست، اما این لزوما به معنای این نیست که تک تک افراد اهل بیت یکایکشون باید خلیفه باشند به عنوان خلیفه. نکتهش اینجاست. ببین بله خلیفه خارج از اینها نیست، یعنی آقا مثلا شخص ابابک، شخص عمر، شخص عثمان، شخص معاویه، شخص یزید و همینجور برو جلو، اینا مصداق قرآن و عترت نیستند، پس در این دایره نمی گنجند. اما اینکه آیا لزوماً به معنای اینه که اصطلاحاً توی علم اصول بهش میگن مفهوم وصف، که میگن وصف مفهوم نداره، آیا لزوماً به این معناست که ما یعنی تک تک این اهل بیت هم خلیفه هستند؟ این به این معنا نیست. ممکنه یه شخصیتی مثل از زهرا سلام الله علیها بین اینا باشه که از مقامش چیزی کم نمیشه، البته حکمت خدا تعلق گرفته که به این که ایشون سیاست جامعه در دستشون نباشه، به عنوان خلیفه جامعه رو اداره بکنن، اما جزء این اهل بیت هستن، جزء اهل بیت هستن. پس این روایت در مقام بیان اینه که هر کسی که خارج از این است خلیفه نیست. اما لزوماً آیا تک تک مصادیقی که به عنوان اهل بیت شناخته می شوند آیا اونا هم باید خلیفه باشند؟ خب اون وقت علی رغم این اشکال به خود اونا هم برمیگرده.
بله.
آقا این در مصادر شماست، علمای شما هم علاوه بر مصادر ما در مصادر شماست، و حتی علمای وهابی مثل آقای محمد ناصرالدین البانی در صحیح جامع الصغیر جلد اول صفحه 242 به نظرم اینجوری یادم میاد، از گذشته خیلی قبل مطالعه کردم، اونجا داره که این حدیث صحیحه، این روایت معتبره. خب آقا شما جواب بدید، شما چرا از زهرا رو خلیفه نمیدانید؟
دست پیش گرفتن پس نگفتن.
آره خب شما هم باید بدونید دیگه. آره. این یک باور شیعه صرف که نیست، که یک باور اسلامیه، شما هم باید بدونید. این نکته اول. اما نسبت به اون آیاتی که فرمودن، ببینید فرهنگ قرآن نسبت به صحابه اینه که در یک جایی میاد میگه اشداء علی الکفار رحماء بینهم، از اون طرف برخی از صحابه اگر جرمی هم مرتکب شده باشند قرآن ذکر میکنه. من میخوام این دوستمون از اون وهابی سوال بپرسه. آقا سوره نور آیه 11، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ان الذين جاءوا بالافك عصبة منكم، خطاب به صحابه است، میگه کسانی که به ناموس پیامبر تهمت فحشا زدند، یه دروغی گفتن. حالا صرف نظر از اینکه این خانومی که بهش تهمت زده باشه کی هست که اختلافه، صرف نظر آقا میگه یه گروهی از شماها صحابه بودن. وقتی ما میریم بررسی میکنیم، مصطح ابن اساسه، حمنا بنت جهش، نمیدونم حسان ابن ثابت، کسانی هن که یکیشون از انصاره، یکیشون نمیدونم مهاجره، اهل جنگ بدره، یعنی جایگاه‌های ویژه‌ای هم دارن، منافق هم نیستن. آقا اینها تهمت فحشا به همسر پیامبر زدن، اگر من بخوام همه صحابه رو عادل بدونم اینو چه کارش بکنم؟ آقا بالاخره تهمت فحشا و ناموس پیامبر برای من مهمتر باشد، یا اینکه یه نظریه درست بکنم به اینکه همه عادلن، همه خوبن، همه چی خوش خرم بوده؟ منطق قرآن این دو بخشو با هم ببینیم. ما نمیتونیم نؤمنو به وزن نکفر رو به وزن بشیم که یه بخشو بپذیرم ایمان به بخشو نپذیرم. آقا قرآن کنار هم بذارید، منطق قرآن میگه آقا صحابه رو درست ارزیابی بکن، اونی که خوبه روی سر ما جا داره، اونی که خوب نیست مطابق پروندهش نسبتش قضاوت بکن.
بسیار خوب، خیلی خوب، وقتتون هم تموم شده، یه دعای پایانی داشته باشید و برنامه رو به پایان برسونید.
سلامت باشید. فقط قبل از این دعای پایانی یک نکته عرض بکنم. بله، این مطلبی که من از الفتوح ابن اعصم نقل کردم فقط در الفتوح ابن اعصم نیست، چون کسی ممکنه بگه آقا این در کتاب شیعه است، بلکه در انساب الاشراف بلازوری و برخی متون دیگر تاریخی هم آمده که حالا ما فرصت نشد اینها رو نمایش بدیم. اما دعای پایانی که فرمودین خواهش میکنم، انشاءالله که دلمون تنگه، زیارت ابا عبدالله اربعین دلمون سوخ، واقعا خیلی سخت گذشت. انشاءالله که خداوند مدد کنه هرچه سریتر این بیماری و این بلیه برداشته بشه و زیارت حضرت آقا ابا عبدالله علیه السلام نصیب ما و شما و بینندگان انشاءالله عزیزمون بشه.
انشالله. گرفتارم گرفتارم ابوالفضل، گره افتاده در کارم ابوالفضل، دعایی کن دوباره چند وقتی است هوای کربلا دارم ابوالفضل. انشالله بتونیم به اتفاق با معرفت زیارت اهل بیت رو درک کنیم و حضور پیدا کنیم در مشاهد مشرفه. از حضور شما مرخص میشیم. ایستگاه اندیشه مکانی است برای حرکت، برای پویایی، که انشالله توفیق داشته باشیم هفته های بعد هم تأمل کنیم و بیاموزیم و در خدمت معارف حضرات معصومین علیه السلام باشیم. با حاجای روستای عزیز و همکاران خوبمون از حضور شما خداحافظی میکنیم. التماس دعا. خدا نگهدار.
اللهم